رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
آره نه گاز دنده دم هتل کوپای در من اومدید پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، عرق آب جو جوش رو تق نشسته بودیم داشتیم میخوردیم، اولی رو رفتیم حالا به سلامتی رفقا لوله لول شدیم، دومی رو رفتیم حالا به سلامتی جمع پاتیل پاتیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا آش خلی نامت ساقی شد، گفت بریم بالا ما هم رفتیم بالا، گفت به سلامتی میتی تو نمیری بمود، قسم خلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب نه تو جیب، ساعتی زمندار اومد بیرون رفتم اومدم دم کسی نیستم بخوابیده، پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مرهم بغل این نرقه فروشیه، اومدم با این یه سر کل میزونه اینجوریه زد بهم افتادم تو جوق، گفتم هتته، گفت افت یکی گوشت تو گوشم، گفتم نامرده دوشن زد اولیش قایم زد زد دست کلم جیبم که برم و بیام چشم وای کنندم از خونم، حالا ما همه گفتیم زدیم شما بگین زده، آره خوبیت نهره وارد کن
کریم چطور شد؟
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 171 است که در خدمتون هستم و این هفته همجور که دیدید ما گفتیم زدیم، شما هم بگید زدن، با نتن شروع میکنیم و دوباره اسرائیلی که آمد یه تکونی به جمهوری اسلامی داد و رفت و اینا تا قدس پس نگیریم آروم نمیگیریم و اگه یکی بزنن 10 میخورن، ولی خواهشم بمونید و در نرید، دوره بزن در رو دیگه تموم شده، بمونید همونجا، یه کتکی هم به آقای کمالوندی بزنید که به قول معروف پای چشش بادم جون سبز بشه. جریانش در طول برنامه خواهید شنید، انتخابات ریاست جمهوری از مطهری که دهن گشادش رو باز کرده و توهین کرده به ستار بهشتی عزیز تا شرکت نکردن فائزه هاشمی تا مداهی دکتر محمود احمدی نژاد و تا خیلی در اصل انتخابات صحبت خواهیم کرد. نمایندگان مجلس حمله کردن به دولت که چه نشستید، این چه برنامه‌ای که شما دارید و از این صحبت‌ها که بازم اینا هم خواهیم دید، کرونایی که فاجعه بار شده و وضعیت مملکت از رنگ قرمز داره به سیاهی میرسه و احتمال اینکه در هفته 20,000 نفر کشته بشن خیلی زیاده، چیزی که خودشون گفتن، آخوندهای جور و جور را داریم و خیلی آیتم‌های دیگه که در طول برنامه بمونید و بشنوید و ببینید و لذت نمیگم ببرید، فقط حرص بخورید که مملکت ما به چه فلاکتی رسیده که واقعا دست در رفته. بریم اولین آهنگ برنامه رو گوش کنیم و مستقیم بریم سراغ آیتم اول برنامه که آروم نمیگیریم، باید انتقام سخت رو بگیریم، حیفا و تلاوی و با خاک یکسان خواهیم کرد، البته از در عقب. با من باشید.
هرچی که نزدیک شدی دور شدم، بر عشق تو دیده بستم و کور شدم، هدیه فرستادی و من رد کردم، گفتی تو از عشق و من بد کردم، نام فرستادی تو بر بال عشق، پنجره بر کفتر عشقت بستم، گفتی که بر قلب تو من بنشستم، گفتم که از عاشقیم ما خستم خستم، پشیمانم پریشانم، دو دستم گریزانم از این عالم، از این همه تنهایی دگر هستم، پشیمانم پریشانم، من دل شکستم به دو دستم گریزانم از این عالم، از این همه تنهایی دگر هستم. دیوان پرستی گناهم، حالا که عاشق شدم می روی، حالا که دیوان شدم می روی. بر دیده خود دیدی که رسوا شدم، مجنون و دیوانه و شیدا شدم. در آینه گم بود نگاهم، ولی با دیدن چشمان تو پیدا شدم، پیدا شدم.
یکی از مقامات رژیم صهیونیستی گفته که تا پایان سال میلادی ما حمله میکنیم به حزب الله و غیورمردان حزب الله هم جواب کوبنده و توفنده دادن. لکن از این تریبون نماز جمعه هم میخواهم بگویم که شما یکی دو بار شانستون رو آزمودید. حزب الله با موشک‌های 70 کیلومتریش تل آویو و حیفا رو تبدیل کرد به شهر اشباح. حزب الله امروز خیلی قوی‌تر از سال‌های گذشته است. اگر بی‌میل نیستید تل آویو و حیفا با خاک یکسان بشه، بار دیگر شانستون رو بیازمایید.
بله، آهنگ بسیار زیبای اندیا تقدیم شما، صدای خیلی گرمی هم داره و در ابتدای برنامه. این بندگان خدا فقط حیفا یا حیفا، من آخرش نفهمیدم حیفا درسته یا حیفا درسته یا حیفا درسته، خود که گفتم اینا در اساس فرقی نمی کنه. اینا دوتا شهر چه بلد نیستن، فقط تل آویو و حیفا یا حیفا و شهر دیگه هم بلد نیستن. جریان از این قرار بود که خبردار شدیم که سانتریفیوژهای نسل جدید IR6 شروع به کار کردن و خیلی هم سرصدای زیادی پا کردن، ولی فردای همون روز سانتریفیوژهای IR6 که خیلی هم میگن کارشون درست بوده رفتن رو هوا. و کی بود؟ من نبودم. اسرائیلی هم گفتن ما نبودیم، ما اصلا کی. و بعد لبخند زدن. بعد اینا هم گفتن که ما از انتقام میگیریم. اون یکی از تو وین عربده کشی کرد که من غنی‌سازی 60% دستور میدم شروع کنن عراقچی. از این ذریب تو روسیه یا نمیدونم تو خود ایران بود با لاوروف بود، اعلام کرد که این رژیم صهیونیستی رو ما آبروش میبریم. از این ور آمدن وسط میدون رو که چه نشستید که بزنیم خشتک در بیاریم. و از این صحبت ها تا اینکه هی گفتن نه ایشالله گربه است و چیز خاص نیست. آقای کمالبندی رفتن ببینن چه خبر رئیس انرژی اتمی که افتادن تو چاله و دست و پا شکست و بادمجونم پای چشش سبز شد. و تا اینکه آقای یکی از این زاکانی نامی نماینده مجلس آمد لو داد که چه اتفاقاتی افتاده. با هم دیگه بشنویم ببینیم و نمیگم لذت ببریم، خیلی خیلی زشته، خیلی آدم حالش گرفته میشه، ولی حداقل خوبیش اینه که جمهوری اسلامی 9 ماه 10 ماه افتاد عقب که دوباره بتونه غنی سازی کنه و به بمب اتم دست پیدا کنه. قرار بود که 4 میلیارد آزاد بشه در این برجام جدید، ولی اسرائیل بدون اینکه 1 دلار به ایران بده غنی سازی رو متوقف کرد. این یعنی معامله پایا پایی. بریم ببینیم چی میگه آقای زاکانی.
این اتفاقاتی که داره میفته طی همین چند ماه، 2 نوبت در نتنز که یک مجموعه پرظرفیت ما رو که دچار خرابی میشه منتقل میکنن خارج از کشور که این رو تعمیر کنن، بعد با 300 پوند مواد اون رو مهیا میکنن میارن داخل کشور و سیستم امنیتی متوجه نمیکنه، این نباید ما رو حساس بکنه؟ این که اتفاقی دیروز میفته و تو حوزه برق عملا بخش عمده از امکانات غنی‌سازی ما از بین میره، این نباید ما رو حساس بکنه؟ این که میان تو نتنز توی سیستم حساسی ما توی میز کار با لوازم حساس مواد منفجر کار میگذارن و این که میان امروز توی گود تو سیستم برق ما و شرایطی رو دنبال میکنن که یه دفعه چندین هزار سانتریفیوژ ما آسیب میخوره و از بین میره، این ساده هست؟ نه ساده نیست.
ماجرا اخیر چی گفت؟
ماجرا اخیر هم نمایندگان خدمت شما عرض کنم که برای نتنز رفتن، برای فردو رفتن، برای عراق رفتن، برای اصفهان رفتن و برخی از جاها نزدیک به تعطیل بود، برخی از جاها سیمان داخل لوله ها بود، برخی از جاها، یعنی من میخوام بگم که
هنوز اون تعهدات رو ایران کم نکرده،
نه تو برخی از جاهایی نبود. لذا نکته ای که پیروز نمایندگان میگفتن خون گریه میکردن کمیسیون هست نبود توی سه کمیسیون امنیت.
آمر میاد به چین کیشم افتادم، لا 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 راجعون تا کی آخه تا کی به مشکلات بدیم و کی نکرتم خدا نکرتم خدا دیگه بیا خودت به دادمون برس نکرتم خدا نکرتم خدا.
بله خبراش حالا بیشتر میاد و حالا گفتم که خیلی نگران کننده است، آدم نباید خوشحال باشه برای زیرساختای کشورش داره منفجر میشه یکی پس از دیگری و هیچ کاری هم نمی کنن و از یه طرف هم خیلی خوشحالی داره که اینا به بمب اتم نمیتونن دسترسی پیدا کنن، چون اینا به بمب اتم دسترسی پیدا کنن دیگه کره شمالی نیستند. حالا میخوام معرفی کنم آخوندی که تا دیروز سر قبر پدرشون مینشستن روزه میخوندن دوزارگیرشون میامند، حالا میخوان بمب اتم داشته باشن. بریم ببینیم اصلا آخوند کیه چیه کجاست و بعد بریم سراغ وسط برنامه آخوندها رو با هم دیگه اسکل کنیم و ببینیم و بشنیم و بخندیم لااقل در میان خبرهایی که خیلی نگران کننده است برای کرونا و خبرهای دیگه‌ای که واقعا بعضی موقع آدم از گریه خندش میگیره.
آخوندها عمر طولانی دارند و بیشتر از عمر متوسط ایرانیان زندگی میکنند. صافی گلپایگانی 103 سال دارد، وحید خراسانی 101 سال دارد، جنتی 96 سال دارد، نوری همدانی 96 سال، مکارم شیرازی 95 سال، امامی کاشانی 90 سال، جوادی آملی 88 سال. نگاهی به تعدادی از آخوندهای مرده نشان میدهد که عمر آنها هم زیاد بوده است. موسوی اردبیلی در 90 سالگی مرد، امینی 95 سالگی، گلپایگانی 94 سالگی، یزدی 90 سالگی، بهجت 93 سالگی، ملکوتی 90 سالگی، طاهری 87 سالگی و مشکینی در 66 سالگی. اما گزارش‌های غیررسمی سن متوسط ایرانیان را بین 63 تا 65 سال عنوان می‌کنند. علت طول عمر آخوندها درآمد زیاد بدون زحمت، بهترین امکانات تغذیه و پزشکی، انجام ندادن هر گونه کار سخت، زندگی مرفه با انواع تفریحات، هیچ کار مشخصی ندارند، نگرانی و استرس هیچ چیزی را در زندگی ندارند. آیا انگل‌تر از آخوندهای حکومتی در ایران پیدا می‌شود؟
علاوه من جواب این فیلمو میدم و اینکه چرا آخوندا عمر طولانی دارن، بخاطر اینکه سنگین ترین کاری که در طول عمرشون کردن آفتابه مسی میگرفتن دستشون و خیر سر پدرشون میبردن دستشویی، که الان دیگه آفتابه هم نیست و در صورت شلنگ هست و مسائل دیگه که اصلا دست به شلنگ هم حتی نمیزنن. آخوند و کرونا و سرسراشون درآمده و یک آخوندی اسم نام دانشمند خیلی بی ادبه، فقط شیعه اثنا عشری رو قبول داره، توهین به اهل سنت میکنه، به یهود میکنه، به مسیحی ها میکنه. حالا این آقا منبرش تعطیل شده و حالا سرسرشون در آمده. حالا خب منبر میرن دیگه اینا. اینا گوش کنیم و برگردیم و صحبت کروناش رو ببینیم کرونا به چه فاجعه‌ای داره دستیابی یا دست میرسه یا نمیدونم درست گفتم چه فاجعه‌ای داره به بار میآوره. ببخشید کلمات فعلا رو من باید پس و پیش کنم تا درست بشه. چقدر من با دستم بازی میکنم. ایتالیایی هم میگم با دستشون بازی میکنم. البته من ایتالیایی نیستم، ایرانی هم.
کروناست. در مغازه ها باید بسته بشود. پاساژ ها بسته بشود باشه. خب شما که اینقدر ترس جان مردم رو دارید، چرا ترس آبروی مردم رو ندارید؟ دکونا رو تعطیل میکنید، چرا دارایی رو تعطیل نمیکنید؟ چرا بیمه رو تعطیل نمیکنید؟ بی انصافا. با اینکه فروش نداره و چی دارایی بده که اگر یک دقیقه نه یک روزا یک دقیقه از وقت دارایی بگذرد، یعنی 12 شب بشه 12:01، با جریمش 3 برابر ازت میگیره. رحمت خدا بر صهیونیست. شما از صهیونیست بدترید، شما از یهود یهودترید. مغازه های مردم رو بستید و دارایی هم ببندید، پس بیمه رو هم قطع کنید.
خدایی بهش بگید صهیونیست رو بنویسه، نمیدونه چی رو با 3 دندونت یا با 3 صابونه نمیدونه چی رو بنویسه. ولی از صهیونیست بدترید، از یهود بدترید. اینا آدم های بدی هستن، شماها خیلی خوب هستید. واقعا آدم یعنی چندش آورن این آخوندها، یعنی مقصوی‌های بسیار زبان نفهمی هستن. لکونشون کساد شده. یکی دیگه از این احمقایی که توی جمکران هست بکنم اینم ببینیم و بشنویم که کرونا خیلی ریختشون به هم، مثل هفته پیش که میگفتش که ما ماست نزنیم توی صحنه امام رضا که براتون گذاشتم. خیلی جالب بود که راننده اتوبوسی که آخوند این حرف رو زد و اینا رو براش برد امام رضا، صحنه امام رضا، راننده اتوبوس جریمه کردن. پیدا کنید پرتقال فروش را در مملکت ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرایط سختی دو مرتبه داره بر کشور حکم فرما میشه. تحریم کاسبان، اونایی که میگفتن کاسبان تحریم، دو مرتبه کاسبامون دارن تحریم میشن. شنیدم گفتن همه مشاغل، خیلی از مشاغل باید ببندن، 2 هفته باید همه جای ایران تعطیل بشه. حرفی نیست، مردم تمکین میکنن. امامزادگان هم ببینید بچه‌ها از الان دارن تدبیر و تجهیز میکنن شبانه روز که ما انشالله تولید محتوا داشته باشیم در فضای مجازی. انشالله اگر در فضای حقیقی نتونیم کاری بکنیم، هم از طریق رسانه در دو وعده، هم فضای مجازی، انشالله کار انجام میشه. ولی نکته اینجاست، اون کسانی که مؤثر بودید، آقایونی که در ستاد کرونا بودید و در ایام عید مسافرت خودتون رفتید، بیاید جلوی دوربین بگید اشتباه کردید، واقعا بیاید بگید خطا کردید. در مسیر ترکیه که گفتن خود آقای وزیر محترم نامه میزنه و اعتنا نمیشه، تا 2 روز پیش تا 16 تا 11 تا پرواز داشتیم از طریق زمینی چقدر رفتن. ترکیه که گفتن کرونا انگلیسیش تازه یک مدل دیگه ای هم جهش یافته و خودش داره مستقلا میشه کرونای ترکیه ای. جایی که گفتن قرمزه، اونجام که همه میرن نمیرن همدستوره درست کنن، که میدونیم ما برای چی میرن، میرن ترکیه. یعنی اونجا دیگه مباشرت و نزدیک شدن آدم ها و اختلاط برای فساد خیلی جاهاش موج میزنه. اونجاها همه باز، بعد جمکران بسته بشه، فرداش فضای سبز قم باز بشه. این پارادوکس ها، این دویت ها رسما باید بیاید بگید خطا کردیم، اشتباه کردیم که این موج رو ما ایجاد کردیم. مردانگی و شرافت داشته باشید بیاید عذرخواهی کنید از این مردم. این دوگانگی ها رو کنار بزنید. اماکن مذهبی فقط کرونا موجوده، تو صفهای مرغ کرونا نیست. در این سفرهای نوروزی و سفرهای به سمت ترکیه و جاهای دیگه اینا هیچ کدومش نیست. یکم مرد باشید تو این ماهای باقی مونده، دستم در کاران، دولت مردان، صاف بیاید جلو دوربین مردانه بگید اشتباه کردید. یه مقداری مسیر رو با صدق حرکت بکنید. نمیشود یک جا رو خلاصه محکم بگیریم، یه جا دیگر رو تا میتونیم رها بکنیم. اگر این کار نباشه قطعا دنیا و آخرت رو سیاهی براتون خواهد. یا علی.
بله، خواستم پشپندش بریم یه آهنگی گوش کنیم و برگردیم، گفتم بذارید صحبت‌های وزیر بهداشتم بشنویم که ایشون بغض کردن و خیلی حالشون گرفته است که حضرت آقا ناراحت هستن، حضرت آقا بهشون برخورده، حضرت آقا پدر خانواده که گند زد با ممنوع کردن واکسن این بلا رو سر مردم در آورده، و شلکون سفکنی که 14 ماه مردم رو واقعا آسی کردن همینه دیگه، مدیریت آقا امام زمانی. این به وجود میاد که این میاد طلبکار میشه این آخوند و میگه که فقط مال ما خارداش، فقط مال ما اجازه نیست که بیاند داخل زیارت کنن، و ولی برند فضای سبز و ایکس و گرگ اینا. به این نوعی حق داره، بالاخره کار کاسبیشون کساد شده. و وقتی زدیم تو سر خودمون گفتیم آقا قرنطینه کنید قم را، ولش کردید. آقا شهر مقدسه، این چه حرفی اصلا وجود نداره، این چه حرفی میزنید. و همه حمله کردن، حالا همه تقصیر گردن ایکس و ایگرگ افتاده. کی بود ما نبودیم. تا موقعی که واکسن نباشه و تا موقعی که زیر 1% واکسینه شدن، فقط 650 هزار نفر واکسینه شدن از 85 میلیون یا حالا 60 میلیون باید واکسن بشن. همین آش و همین کاسه است که میان میگن که تا 20 هزار نفر هم احتمال داره در طول هفته کشدار بدیم. وزیر بهداشت نفهم را گوش کنیم و بعد بریم سراغ یک آهنگ.
عشق خدمت به مردم نشستم و شرمساری از یه مرد بزرگ که هیچ وقت من رو تنها نگذاشت. هر وقت فکر میکنم که شاید برنجونمش، بغض گلوم رو میگیره، خدا شاهد به جده سادات، برای که یک بار نشد که من گلایه‌ای بنویسم، نامه‌ای بنویسم و یک دقیقه بعد جواب نگیرم. بنده خدمت ایشون نوشتم به معظم رهبری که مدت ها پیش که آقا این تصمیمات یک قرارگاه میخواد که اجرا کنه. رنجیده بودم، دلشکسته بودم. ایشون بلا فاصله فرمودن من اولین جلسه رو بعد از مدت ها تعطیلی جلساتم خودم میذارم، بگید نگران نباش، و جلسه گذاشتن و فرمودن و اونجا ایشون تعیین کردن که مصادیق رو وزارت بهداشت تعیین میکنه و بعد اجرا کنن.
دل من ضربه دیده است، بار وصل پینه است، تو با سشو تکیه گاه نابی، تو خود نوری مثل مهتابی، وقتی تاریک همه جا تو فقط میتابی. آره تو میتابی، هم دوست دارم هم توی دلیل بیخوابی، واسه آتیش دلم غیر خودت نیستابی، فکر پروازم تو واسم شکل یه پرتابی، الماسی کم نابی، دلیل این دل تنگ همی تو، اونی که واسش می جنگ همی تو، میدونی ماه قشنگ همی تو، دلیل این دل تنگ همی تو، اونی که واسش می جنگ همی تو، میدونی ماه قشنگ همی تو. سهم من از زندگی فقط یه مشت محکمه، بی تو این آدم ها میزنن میشکنن قلب من، ها نبی من جایی نرو، ولک کن دست من. دلیل این دل تنگ همی تو، اونی که واسش می جنگ همی تو،
با حکومت الله ولایت فقیه میخواهید در بیافتید؟ ما ید اللهیم و جهاد در برابر دشمنان دین مبین اسلام از اصول دین ماست. اکبر سر من اگر زنده باشم و کسی به ولی فقیه من و دین مبین اسلام توهین کند و من وی را تکه تکه نکنم، چنانچه سرنوشت اصحاب ابرهه را انتخاب کردید، بدانید از مهلکه دشمنی با اسلام زنده بیرون نخواهید آمد. مقابل با اینها هرچقدر شدیدتر و بیرحمانه‌تر برخورد بشود بهتر است. اصلا درستش هم همینه.
یک قلاده ارازل را دیدید که یکی از برادران ارازل بود که این گونه دهان و گاله را باز کرده بود و این گونه عربده کشی میکرد، و یک چوپان بسیار صادق با شخصیت، خودش میگه چوپان و بسیار شغل شریفی است. این را با هم ببینید و بعد مقایسه کنید که کدوم یکی از اینها در بین مردم ایران احترام و محترم هستن و احترام دارن.
من یه چوپونم و اعتقاد دارم اگر این مملکت دست یه چوپون بود حال روزش خیلی بهتر از این بود. نه این همه وطن فروشی بود، نه این همه زمین خاری بود، نه این همه اخلاص بود، نه این همه دزدی بود، نه این همه فحشا بود، نه این همه اعتیاد بود، نه این همه ظلم بود و نه این همه ستم، نه این همه حرف زور. و شما میبالید به قرارداد ننگین چین، قشنگ مثل خلیج فارس تمام معادنتونه، مثل همونجا که ترال گذاشتن کف خلیج فارس جارو زدن، همین کار میکنن، معادنتونو پارو میکنن میبرن. روسیه از شمال، چین از جنوب، فردا اونور عراق، اینور افغانستان هم که شده واسه ما شاخ میشه. شما اگه ایرانی بودید یه ذره غیرت و مردونگی تو وجودتون بود این کارو نمیکردید، دست به وطن فروشی نمیذاشتید. بهتره پس برید وطن خودتون، برید دیار خودتون و ایرانی و ایران واسه ایرانیا باقی بذارید.
ما این پیکمون چون ویروسمون انگلیسی خیلی خیلی بدتر از پیکای دیگه است. مهر و شهریورم که پیک سوم خیلی بدجوری داشتیم هم به این بدی نبود. میگیم نرید مسافرت، وقتی دست جمعه میرم مسافرت بعدش اینه نتیجهش.
مشکی رنگ عشقه مثل رنگ چشای مهربونه، مشکی رنگ عشقه مثل شبای قلب آسمونه.
بعد از صحبت‌های خانم دکتر مینو مهرز را شنیدید و گفتن که به سیاه رسیده و یک آدم بازوقی هم آهنگ رضا صادقی رو گذاشته بود و اون آجیل خطری که واقعا اتفاق خیلی وحشتناکی در ایران داره میفته و خودشون توضیح دادن و تذکر دادن، هشدار دادن که اگر جلوش گرفته نشه مردم به هفته 20,000 نفر خواهیم رسید، از قرمز به مشکی خواهیم رسید. خدا یارتون عزیزان، جمهوری اسلامی حکومت رو ولش کنید، خودتون رعایت کنید، خودتون رعایت کنید، خواهش میکنم ازتون خودتون رعایت کنید، خودتون رعایت کنید.
خود کولرها عامل واقعا عامل بیماری هستن. شاید یکی از فرصتی من این نکته رو بگم، اگه بین کولر آبی و کولر گازی بخوام یکی انتخاب کنیم، ما کولر آبی انتخاب بکنیم، چون کولر گازی خود هوا رو داخل خود محیط سیرکوله میکنه.
هوای بیرون رو
بله از هوای بیرون میاره، هوا سازه در حقیقت از هوا بیرون میاد. بنابراین ببیشه در مناطق گرمسیر که بیشترین استفاده از کولر گازی ها رو دارن، از الان به بعد واقعا شانس ابتلا و سرایت بیماری بسیار بالاست. و
خدمتون عرض کنم که من موزیک ها رو کامل نمیذارم، میخواد که آیتم بسیار زیاد داریم و نمیخوام که این آیتم ها استفاده نشه، چون اونا خیلی واجب تره، در شرایط خیلی حساسی هستیم و بعضی موقع اجازه بدید موزیک ها رو کوتاه‌ترش کنم که به آیتم های اضافه تر برسیم، بهش بپردازیم. این هفته هفته هنرمندان و ورزشکاران و سلبریتی ها بودن که به قول معروف آمدن بیرون و یواش یواش اعتراضات داره شروع میشه، از ابوالفضل پوراره بگیرید تا امیر جعفری در بیاد تا گوهر خیرندیش تا علی دایی، همشون خوش سر هم خواهم گذاشت، در آتش صحبت خواهیم کرد. ولی یک آدم بسیار زبون نفهم، یعنی واقعا نمیشه بگیم یک سلبریتی که باید بگیم یک بازیگر درجه 3 و 4 یا درجه چی میگن در پیت، مثل نواب حسام نواب صفوی، حسام نواب صفوی که خوش میگه من الویس پریسلی ایران هستم، ایشون کرونا خفیف گرفتن دیگه. بیا ببین فیلم برداری مدلای مختلف از این ور تختش، از اون ور تختش، و بعد اینکه میخواستن ترخیص بشن ایشون براشون جشن ترخیصی گرفتن، در حالی که در راهروهای بیمارستانهای تهران فوران میزنه جماعت و جمعیت کرونایی، ایشون تخت اتاق دربست گرفتن و با قول معروف اتاق 5 ستاره. این دوتا تیکر رو ببینیم، حال به همزن ترین فکر کنم آیتم هفته است باید نامگذاری بشه، و بعد برگردیم این سراغ امیر جعفری و باقی هنرمندا.
یا در واقع عزیزان از من در تو با جناب نوال صفحی مرتب سوال کردن، این چند روز بعد خب به واسطه اینکه به حال ایشون هم
دیگه یه شرایطی داشتن که نمیتونستیم خیلی در واقع حالا بیاییم و موضوعه وقت بشیم و صحبت رو کنیم. شرایطشون امروز اومدیم برای معاینه و فیزیکشون با دارویی که دادیم و دوستای عزیز همکاران عزیزم که اینجا تشریف دارن میبینیدشون اینجا از طرفی کمک کردن سیتی اسکنشون انجام دادیم و با خودش اولی سلام علیکی بکنیم. آیه سلام علیکی ببخشید شما خوبید؟ مثلا همه به شما میگن شما فهمیدم میگن از الیس پرسلی ایران چه خبر عکسی رو وقتی میان دیگه تو تیمارستان ممکنه در واقع حالشون بد بشه ولی وقتی میان تو آی سی یو خب یه خورده حالشون بیشتر ولی شما خدا رو شکر الان خیلی خوبید.
مردم ایران و همچنین پرسنل درمان بیمارستان و آقای مسعدی و دکتر پاشینیان درباره هم با حاله
برای چند کا فالوور بیشتر چه عد و اصولی در میارن و اصلا خجالت هم نمی کشن چون دیگه سلبریتی هن دیگه از ایرانی ها جدا هستن و به قول معروف باید این عد و اصول ها رو در بیارن. بریم سراغ اولین بخش اعتراضات امیر جعفری.
همین صدا و سیما قبل از انتخابات شروع میکنه دخترایی که دو تا رو موشون هم بیرونه و به قول خودشون شل حجابن و اینا شروع میکنه شون میده که ما رأی میدیم فلان اینا وای وای جوانای ما میخوان رأی بدن و فلان کنن و اینا. انتخابات تموم میشه کاندید مورد نظر فلان جناح رأی نمیاره آقا دخترا رو نشون میدن پسرا رو هم نشون میدن اینا رفتن رأی دادن به این کاندیدا اینا میخوان مملکت رو فساد برده ای بابا تو از کجا میدونی
بعضی از
ببینید خیلی نکته مهمه این دختری که شما دارین میگین شل حجاب این خانومی که شما میگین حجابش خوب نیست آقایی که میگین نمیدونم تیپش فلانه اینجوری از کجا میدونید دلش عزتش پیش خدا بالاتر از تو نیست. ببین ما میایم مثلا نوید محمدزاده فلان شلوار رو میپوشه هزار تا خود شبکه تلویزیون این مر اون مر فضای مجازی گیر میدن فلان میکنن من میگم چرا ما خوش شدن دریاچه ارومیه رو نمیبینیم درد و غبار خوزستان رو نمیبینیم این همه اختلاس و دزدی رو نمیبینیم سیستان و بلوچستان رو نمیبینیم جازموریان بچه هایی که شناسنامه ندارن رو نمیبینیم پول برای کردستان و صدای تیرشون رو نمیشنویم اسید پاشی اصفهان رو نمیبینیم بعد همه اینا رو نمیبینیم فوری میایم میگیم فلان هنرپیشه شلوارش پاره بود ای وای آقا یعنی چی خب ببینیم دیگه اونورم ببینیم اتفاقاتو و یه چیزی که این خیلی سر دلم مونده که باید بگم
او چقدر سر دلت حرف
خیلی خیلی خیلی, خیلی. حرفات علمبار میشه بعضی وقتا ای کاش بتونم 60 ثانیه بگم که عقب جلوشو نزنم ای کاش مسئولین ما چه اونایی که میخوان بعدها کاندید بشن چه الان اونایی که رأس نظام هستن و چه اونایی که قراره بعدها بیان و میدونن که قراره بیان ای کاش بیان یه کاری کنن با هم دیگه که مثلا بگن آقا 10 شب با زن و بچه بریم کرمانشاه بریم تو چادر زندگی کنیم ببینیم اونا چی میکشن 10 شب بریم خوزستان ببینیم آقا این گرد و غبار چه میکنه 10 شب زن و بچه تو ببر ببینم وجودشو داری بری اونجا زندگی کنی با پراید و سمند خودمون برو این برا اون بر اید نرو شمال برو زابل برو سیستان و بلوچستان ببینم میتونی بری اونجا زندگی کنی مسکن و مهری که درست میکنی مثل اون پل ورسکی که مهندس ساختش گفتش که رضا شاه گفت از زیر پل باید رد شی، اول خودت باید رد وایسی اونجا، ماشین رد شد سقوط نکنه، برو تو مسکن مهر با زن و بچه 10 سال بمون اونجا ببینم میتونی زندگی کنی. ای کاش این اتفاق میافتاد.
درست
که یعنی میدونی یعنی که آقا اینجوری میشیم نزدیک بشیم به مردم، نمیتونیم بشینیم فقط توییت کنیم بگیم که ای وای ستاد بحران. دیدی همیشه ستاد بحران یهو میگه ما چیت شدیم،
غافلگیر شدیم،
غافلگیری شدیم. ای پس بابا کارو تو چی شد؟
من
غافلگیر نمیشی، برو 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 کرمانشاه.
پس در حرفم بلند شدم میخوام تنظیم بدم. من همیشه میگم که فکر کنم تنها چیزی که ما رو احتمالاً بعضی از مسئولین غافلگیر نمیکنه طلوع غروب آفتابه دیگه، چون همیشه غافلگیرشون.
من این مسئله رو به فال نیک میگیرم. 4 سال پیش همین امیر جعفری با همسرشون چه سینه‌ای به تنور میزدن برای آقای روحانی که شما رأی بدید اینجوری میشه اونجوری میشه، حالا به این نتیجه رسیدن که انگشت اتهام به سمت مسئولین دارن نشونه میرن و بد نیست، خوبه و درست، گذشته اینا نباید فراموش بشه، ولی باید تو این شرایط ساپورتش میکنیم که اینا دیگه نپرن وسط بگن حالا بیاید به این رأی بدید. همین که به این درجه رسیدن که تو این 3-4 دقیقه حرفایی زد که طرف جلوشو گرفت دیگه، وگرنه اجازه نداد بیشتر صحبت کنه. بد نیست قبل از اینکه بریم صحبتهای ابوالفضل پوراله رو بشنویم، حسین تفتیان دونده سرعت تیم ملی دو میدانی کشورمون در مسابقات مشهد در شهر مقدس مشهد شرکت کرده، ببینید چه اتفاقی براش افتاده. بعد مستقیم میریم سراغ ابوالفضل پوراله.
واقعا منم بزرگ بود و هم تعادلم تعقد بود، ولی خب دیگه بعد شرایط مسابقات اینجور باشه. همه چی خوب، همه چی عالی، به شرایط خیلی خوب داره پیش میره انشاءالله برای المپیک. میگم این متاسفانه اتفاق خیلی خیلی بدی که افتاد، برهم نمیشه گفت 99 حتی 100% کار ما روی کفشا هست، کفشا تنبیه کردم داشته. ولی خب اتفاق بد گفتم این مسابقه رو یه خورده نتونستم خوب تموم کنم، ولی یعنی دوزیدن حس میکنم. بله نه آورده بودم با خودم توی کیفم. انشاءالله بعد از این مسابقات اردوی خودمون رو برای المپیک در کشور فرانسه شروع خواهیم کرد.
حالا مردم خوب نیست، وقتی که شما حساب کنید یه آدمی به جای مرغ میاد پای مرغ میخره برای بچهش، بعد مرد واقعا باید مرد، بعد اون مدیر منطقه گفت برو بمیر تا کی آخه. خب یک از این نخست‌وزیرها گفت من کبریت رو سالها 13 سال فلان کردم، خرخالی کشتش. نپرسید چطوری تونستی موفق بشی آقای مدیر، بس مردمو بگیر که خوب نماز بخونم. میگم مثلا آقای بانک میگه صاحب مملکت باید بفهمه این رو، باید مرد. حقوق بشر چیزهایی است که نمیشه کتمان کرد، هر چقدر ما حقوق تو رو نهیده بگیرن یه جا میترکه. خب بعد از اون روز ترسید که ماها که خودمون تو خیام رفتیم گفتیم مقبره شاه، حالا میگه آقا ما اعتراض داریم. به چی؟ به همه چی. آخه چرا باید باشی چینی سوار شم آخه؟ به چه مونه تو آقا با چی قرار میبندی شما؟ چرا باید دقیقا جدا باشی؟
من این مسائل رو به فضای باز انتخاباتی ربطش نمیدم. دیدن هنرمند باید با جامعهش همخون باشه و هنرمند الان عقبتر از جامعهش هست. در زمانی که مهران مدیری سریال دراکولا را شروع میکنه و الان داره جا میندازه تو این 4-5 قسمت اولی که آمده، دو همسری و سه همسری را داره جا میندازه، مثل سریال هیولاش که چگونه اختلاس ها را داشت جا مینداز که مثلا 200 میلیارد اینجوری صحبت میکرد و اینا، الان داره جا میندازه. شخصی مثل ابوالفضل پورعرب میاد از خلخالی و حویدا صحبت میکنه در تلویزیون مملکت، یا امیر جعفری اونگونه صحبت میکنه. اینا از فضای باز انتخاباتی نیست. میدونید که هر چی جلوتر میریم فضا داره بسته و بسته و بسته تر میشه. شما اینجوری بگیرید که اینا بازیشونه، چشم بازیشونه، ولی نظر من چیز دیگه هستش. بعد از یک آهنگ مستقیم میریم سراغ علی دایی، که علی دایی هم به سر و صدا در آمده. خیلی خوبه ها، اینا گفتم ساپورت کنیم، اینا بهتره از این که لالمونی بگیرن. بریم یه آهنگی گوش کنیم و برگردیم و بعد مستقیم میریم سراغ علی دایی.
دلمو به دریا زدم، اومدم یک قدم تا که تو رو عاشق کنم، خودم عاشق شدم. هی بهونه دستم نده دیوونه تر بشم، عشق تو رو خوب میدونی میذارم رو چشم. خدای احساسی حالمو تو میسازی، یه جوری واسم خواستی، دل میبری راز رازی، از همه سری بس که با کلاسی. چقدر تناس داری یه جوری که انگاری ملکه یه درباری، راستی راستی حق داری، با چشات زدی یه ضربه یه کاری. عشق منی تو آخرش پای تو میمونم، آخه خوب میدونم توی همه جونم، توی آسمون دلم توی تو ستاره، هیچ کسی نداره ستاره. خدای احساسی حالمو تو میسازی، یه جوری واسم خواستی، دل میبری راست راستی، از همه سری بس که با کلاسی. چقدر تو ناز داری یه جوری که انگاری ملکه یه درباری، راستی راستی حق داری، با چشات زدی یه ضربه یه کاری.
ببینین شما، من اصلا این مسائل رو میبینم، مثلا تلویزیون ما راجب مرغ برنامه میذاره، اصلا گریم میگیره. مگه میشه مملکتی به این عظمت با این مردمان تو صف مرغ بستن؟ اصلا خنده داره. اصلا من هیچ جای دنیا چیز نکردم، اسمس میاد نمیدونم مرغ ارزون شد، اسمس میاد مرغ گرون شد. اصلا مگه باید چنین اتفاقات تو ایران بیفته؟
صف واسه مرغ یخ زده.
میگم خیلی چیزاست که آدم میمونه دیگه. من خودم میگم غیر قابل باور، غیر قابل هضم واسه من این اتفاقاتی که داره میفته. مگه میشه مردم ما تو صف مرغ باشن؟ به نظر من این کارا اصلا تو شأن مردم ما نیست و حتما باید هر چه سریعتر این موارد اصلاح بشه تو مملکت ما. هر چه سریعتر باید کسایی که دستی به آتش دارن، کسایی که مسئولن، این موارد رو باید هر کی سریعتر حل بکنه.
حال گناه دارن آقا مردم.
اصلا ببینین گناه دارن کیه؟ ببخشید من میخوام حق طبیعی مردمه. اصلا خنده داره برنامه تشکیل میدن میگن نخورین. ببینین خنده داره اینا. کارشناس میارن میگن مردم نخورن.
حالا برنج نخورید، مرغ نخورید، قرص.
مگه میشه ببخشید؟ اصلا یعنی چی؟ این حرفتون یعنی توهین به یه ملته. متاسفانه اجازه میدن و تو صدا سیما چنین چیزایی پخش میشه. مثلا من نمیدونم اینا رو کی دعوت میکنه، تلویزیون میارن نخورین. مگه میشه مردم نخورن خودتون بخرین بخورین؟ همه چی واسه مردم حرومه. اگه قرار باشه نخوریم همه باید نخوریم.
بله.
اگه قرار باشه بخوریم همه باید بخوریم.
کاسه های شیر رو برداشتن آوردن، همه گریانن، همه نگرانن، دور خانه امام حلقه زدن که ناگهان فریاد بلند میشه.
مملکت ما را 8 سال این یابو میچرخوند، 800 میلیارد دلار، یعنی دو برابر قرارداد چین که با چین داشتیم 16 سال پیش، 8 سال روحانی که گذشت 8 سال خودش هم بود، 800 میلیارد دلار در دوران 8 ساله این آقا گم شد. و چه کار کردن؟ این روزه میخونه، اینم روزه میخونه و شیر آب و علم شیر و خرما میخوردن که الان ماه رمضان هم شروع شده که میگه دیگه بعضی با آب زیپو خودشونا سیر نگه میدارند. داستان نیست، ولی یک واقعیه، اتفاقی افتاده در یکی از متروهای تهران که براتون میخونمش که چقدر ناگوار این قضیه. صحبت از علی دایی بود و اعتراضات ایشون. ببینید، یک آخوند دوزاری در رابطه با مرغ و گوشت و تخم‌مرغ چه اراجیفی را میبافه.
ما مردم حسینی هستیم، ما ملت عاشورایی هستیم، همونطوری که اهل بیت امام حسین در کربلا آب هم برای خوردن پیدا نکردند، سر تسلیم در برابر ظالم فرود نیاوردند. مردم ایران آنچنان به نظام جمهوری اسلامی وابسته هستند، آنچنان به ولایت وابسته هستند، مرغ چه هیچی، تخم مرغ چه هیچی، آب هم برای خوردن پیدا نکنن دست از این نظام بر نمی دارن.
خیلی خری.
طیبه. همونم چای بریدم.
من که فرزند این سرزمینم، با امضا حسن داد بچینم، کم نبود ویروس و جنس چینی، چین و کرد صاحب سرزمینم. من که فرزند این سرزمینم، با امضا حسن داد بچینم، غیر ویروس و جنس های چینی، چینی پر میشه تو سرزمینم. قلب ما قوت مملو از خسته بی پایان، سعی ما قوت زنده ماندن فقط در ایران. آخ چین، تا حالا کجا فکر ما ها بوده؟ از چین اومد واسه ما ویروس بیدرمان. که ما دور آخه دولت دست و دلوان، چین را کن از خاک ما دور آخه دولت دست و دلواز. اگر تو داری زر و زور، تو به مشکل ما بپرداز. قلب ما بود مملو از خسته بی پایان، سعی ما بود زنده ماندن فقط در ایران. آخ چین، تا حالا کجا فکر ما ها بوده؟ از تو چین اومد واسه ما ویروس بی
کوش. قبلا میگفته من رو فکر میکردم یک نفر رو با ذکر موضوع به مناظره دعوت بکنم. خب بگم، پخش میکنی؟
بله.
خب من ترجیحم اینه که با خود آقای خامنه‌ای بشینیم گفتگو بکنیم و رو در رو خیلی صادقانه و واقعا این تمام مشکلاتی که وجود داره، حالا میگم بارها من تو مصاحبه ها و سخنرانی ها و مطالبی که داشتم گفتم، ولی من این شاید اثر بکنه و به هر حال یه اصلاحات جدی تو کشور اتفاق بیفته
در رابطه با مشکلات کشور.
آره در رابطه با مشکلات سیاست داخلی و سیاست خارجی، به خصوص سیاست خارجی. این اولا دیگه ثبت نام قصد ندارم بکنم. چرا؟ چون بعد از اون مطلب رو گفتم بازخوردهایی که داشتم اصلا خیلی چیزه، یعنی همراه باشه تکبر شاید فکر کنم من دارم بعضی این حرف رو میزنم، این بود که اگر فلانی بیاد ما میایم رأی میدیم و من چون خودم هدفم عدم شرکت در انتخاباته و دلم نمیخواد شروع شوق انتخاباتی پیدا بشه و اگر اومدن
یعنی
من
چون صورتی؟
حالا با یه شرایط فعلی.
نه با چه صورتی؟ شرکت میکنید و رأی میدید؟
نه
و
الان که شرکت بنا دارم مگر اینکه یه اتفاقاتی بیفته.
مثلا چه اتفاقاتی؟
ببینید مثلا آدم احساس کنه در عمل یک گامی داره به طرف تغییر سیاست ها میره، در عمل، در حرف نه، چون در انتخابات همه حرفا زیاده، هم صدا و سیما حرفای قشنگ میزنه، هم اصولگرا حرفای قشنگ میزنن، هم اصلاح طلبا حرفای قشنگ میزنن، ولی عملا نشون داده شده که هیچکدوم از اینا محقق نمیشه. اگر در عمل مثلا، حالا اگر بخوام مثال بزنم، آقای رئیسی بیاد کلیه زندانیان سیاسی رو، فعالین اجتماعی رو با بستن پرونده، نه مرخصی، با بستن پرونده همه رو آزاد کنه، تموم میشه اصلا محرومیتشون و اینا. مثلا اگر این اتفاق بیفته آدم میتونه فکر کنه راجع به این قضیه یکی میشه اومد تو انتخابات یا نه، یعنی اراده یادم ببینه، اعمالی ببینه که نشون از تغییر سیاسته و تغییر این سیاست‌های غلط به نظر من چه داخلی چه خارجی، یا مثلا اعمال دیگه که به نظر من میتونه آدم فکر کنه، نه که باز مطمئن بگم حتما میرم تو انتخابات، گفتگو با آمریکا، یعنی بدون اینقدر شرط و شروط و اینقدر پیچوندن قضیه و اینقدر تکرار تاریخ برم با آمریکا گفتگو کنم مشکلاتو حل کنم. این هم باز از چیزایی که آدم فکر میکنه اگر اتفاق بیفته شاید تصمیم بگیری و بره تو انتخابات. بنابراین ما بگیم نهاد انتخابات رو تضعیف نکنیم. خب انتخاباتی که تأثیر نداشته باشه و شما بری رأی بدی ولی بعد افراد بر اساس شعارهاشون و اون خواست مردمی که به اونها رأی دادن مسیر رو نرن جلو، خب این نهاد انتخابات تضعیف شده، چه من رأی بدم چه ندم فرق دیگه نمیکنه. ولی من رأی دادن من چه تأثیری داره؟ من تقویت میکنم با رأی دادنم سیستم غلط، ببخشید سیاستهای غلط موجودو، حالا چه خارجی چه داخلی و همه چی، چه و اینم که بهش اضافه بکنم در واقع تقویت میکنم اون سیاست ها رو. و پاسخ چی میشه اون وقت؟ میگم ببینید مردم اومدن رأی دادن، پس نظام رو قبول دارن، سیاست های ما رو قبول دارن، تمام این داستانایی که اتفاق افتاده قبول دارن.
آن متعلی متاسفم که به دعوت شما برای شما اومدم، خاطر پرونده ستار با شما صحبت کردم.
خود پلیس فتا گفت که آقا تعداد بازدید کنندگانشون در روز 8 نفر بوده، اونم یه کارگری که فقیر بوده مشکل داشته یه چیزی گفته و خب اینو گرفتن و در اثر بالاخره کتک زدن و بتونیم به این در اثر شکنجه واقعا از دنیا رفت. من بهشون گفتم بابا شما اینو بیارید اونجا دعوتش کنید، باش صحبت کنید، مهربانی کنید، چای جلوش بذارید، دوتا کیسه برنج هم بهش بدید بره.
مگه خون بچه من با تو تا گونی برنج برابر کرده؟ نشون داد با حرفاش که این حکومت دشمن کارگرایه. این حکومت خیلی به ما پول پیشنهاد کردن، یکیش 700 میلیون بود به دامادم خودش یک کارگریه، خون بچه من که فروشی نیه. این کارگرای زحمتکش از پین دستان پین دستان رو میبرد سر صفرشون و بازوی از بازوشون، نمیشته شما وطن فروش باشد. آقای متعلی پدر شما آخون بود، میرفت تو خونه های مردم دوزار دوزار روزه میخوان، بعدن تموندار قضا جمع میکرد من بهش میدادم با تو تا گونی بره. شما عقدهی هستین، حالا میخواد سر کارگرا خالی کنین، اما کارگرا زحمت کشن، هر وقت اسم کارگر خاصی بیاری دهنت با گلاب به آب بکش. اما این آخرین دفعه باشه که اسم ستار من میاری. کارگرها همه ستارهای من هست، اونا با گونی برید خودشان رو نمیفروشن، شما این که میفروشین. این حرف از مادر ستار آویزون رو گوشت کن، هر کس با به کار توفان درو میکنه.
بله دیگه جوابی من ندارم برای آقای مطهری زبان نفهم بدم. هفته پیشم در کلاب هاوس به خانوم ها توهین کرده بود و به آقایون توهین کرده بود که اگر آقایی مچ پای خانومی رو ببینه و تحریک نشه مریضه. چی بگم دیگه؟ هیچی ندارم بگم. جواب زیبا را شیر مادر ستار بهشتی داد و یک شیر مادر و یک شیرزن دیگه داریم که واقعا من کلاه از سر بر می دارم که همین مادران یک روز این رژیم را می دازن. ایمان داشته باشه که این اتفاق خواهد افتاد. فاطمه سپهری ببینید چی میگه در رابطه با حسین شریعت مداری کیهان و بعد برمیگردیم و ادامه ماجرا. واقعا این شیرزنان بسیار زیبا کار میکنن. مزاحمت های هفته هم تو این برنامه ها دیدید که چگونه بانوان کم سن و سال چگونه جلوی یک مش نفهم متحجر میایستن. بعد از صحبت های فاطمه بانوی سپهری میریم سراغ مزاحمت هفته و چگونگی ایستادگی بانوان جوون مملکتمون در برابر ارتجاع واقعا واقعا قرون وسطا.
آقای خامنه این سرگرم بخشیدن کشور به چین و روسیه است و الانم پای حرفم هستم و از همین جا میخوام بگم که چند روز پیش آقای حسین شریعت مداری مسئول روزنامه کیهان آمد و گفت که اونهایی که با قرارداد 25 ساله ایران و چین مخالف هستن احمق، دیوانه و خائن هستن. من از همینجا میخوام بگم آقای شریعت مداری، آی مرد ناسیه پامنقلی مجیزگوی بیت خامنه ای، تو حق نداری به مردم توهین کنی. اینها همه لیاقت خودت و رئیس و مروسای خودت هستن که کشور رو دارین به چین و روسیه میفروشین و میبخشین. روزی که جمهوری اسلامی آمد گفت نه شرقی نه غربی، پولامونو میبرین در غرب خرج میکنین، کشورمون رو خرج روسیه و چین میکنین، میبخشین به اونها. شما این وطن فروش خائن احمق دیوانه شمایین که کشور رو دارین به این راحتی میدین. 8 سال جنگ ایران و عراق، اون همه کشته که یکیش خودم قربانی اون جنگم، برای اینکه وطنم رو نگیره عراق، برای اینکه یک مشت خاکم رو به بیگانه ندم، بچه 14 ماهه من بی پدر شد و امثال اون خیلی از بچه‌ها اصلا بعدی که به دنیا آمدن قبلش پدراشون از دست داده بودن در جنگ ایران و عراق به خاطر حفظ وطن. حالا یک ناسی پامنقلی میاد میگه مردمی که مخالف این قرارداد هستن احمق و دیوانه و خائنم. من مخالفم. من به عنوان خانواده شهید، شوهر من جنازش در کوههای شیاکوی مریوان موند، در سنندج موند. من خاک شهید ندارم که برم سر خاکش بگم علی عزیزی تو منو در سن 17 سالگی با بچه 14 ماهه گذاشتی رفتی که وطن رو نجات بدی از دست بیگانه. امروز کجایی که وطن رو به چه راحتی خامنه ای داره میده به این و اون؟ آی مردم ایران، نب جمهوری اسلامی رو بگید. جمهوری اسلامی تا باشه مصیبته. آی مردم، نماینده های شما در زندان های
علی شکیبو. یکی بگی تو دلم چی شده، حال دلم با تو حالی شده، نمیدونی که چه حالی شده. تو رو دوست دارم، تو رو دیدم پرید عقل سرم، انگاری دو مال درد سرم، نظری یه موقع سر به سرم. تو رو دوست دارم، بهترین حالت من اینه، تو از ساعت من، تو کنارم.
نباشی کل این روزا رو غمگینم، تو رو میخوام تو رو میخوام عشقم، چی تو دنیا سی چشمای تو رومه، انگاری پامو گذاشتم توی منظومه، تو رو میخوام تو رو میخوام، بذار راحتت کنم واسه تو میدم جون و دلم و اگه تو بگی بله، میزنم شهر رو به هم واسه خاطرت اگه تو بگی بله، بذار راحتت کنم واسه تو میدم جون و دلم و اگه تو بگی بله، میزنم شهر رو به هم واسه خاطرت اگه تو بگی بله. تو بگی بله میزنم شهر رو به هم واسه خاطرت اگه تو بگی بله.
171 هفته است که در خدمتتون هستم و 171مین برنامه صفحه کلاژ تقدیم حضور مهربانانه شما میکنم. بریم، آقای روحانی گفتن که چرا نمیرید دستاوردهای دولت در این 8 سال فیلم بسازید. دوربین آوردن گذاشتن وسط میدون و از مردم خواستن از دستاوردهای دولت فیلم بسازید، ببینیم مردم چه عکس العملی نشون دادن.
رئیس جمهور گفتن که یه فیلم بسازید از دستاوردهای دولت. شما اگر بخواید بسازید میشه چند تا از دستاوردهای دولت رو بگین؟
هم بگم هم بنویسم.
هر چی بنویسم پخش میکنم.
اصلا مگه دارم؟
برخلاف شعارهایی که دار خیلی ضعیف عمل کرد.
بی‌اعتمادی مردم پخش میشه.
گرانی،
ایجاد چند دستگی، به نظر من هیچی.
گفتن که خدا رو شکر دیگه صف نداریم برای کالاهای اساس.
تنها چیزی که برای صف نمونده بود صف پوشک بود. بکنم من خودم اون حرف صف دیدم، کالای اساس که صفش بیشتر شده. یه سری کالا باید که مردم تو صف نیستدن الان دارن نیستن و به خاطر مرغ روغن.
می که الان شما تو چهار باغ راه میرید بین خانم و آقایون دیوار نکشیدن، این دستاورد مثبت.
دستشون درد نکنه، دمشون گرم، خیلی واقعا لطف منت گذاشتن سر من این کار نکرد.
قرار بود دیوارم بکشن که خدا رو شکر دو پای روحانی دیوارم وسط نکشیدن.
وای چقدر لطف کردن.
مثلا اینی که آمریکا رو توی مذاکرات شکست دادیم و الان آمریکا توبه کرده برگشته سمت کشور ما، این خودش دستاورد نیست.
مثلا اینجوری نشد توبه خود میگن مرگه.
مثلا اینی که بازار بورسمون الان خیلی وضعیتش خوبه.
خیلی مثبت. آخه زبان قاصره، نمیتونم توصیفش کنم رو کلمه بیارمش. اینو
اصلا خوب نیست
اونجا که خدا رو شکر همه الان سبز سبزه.
خیلی داغون شد، مردم خیلی ضرر کردن تو بازار بورس.
مثلا اینی که بنزین گرون شد خوب بود دیگه، دستاورد دولت.
بله خیلی دستشون هم درد نکنه، هم مردم هم ضرر کردن، هم راننده ها رو، هم قیمت ها رفت بالا.
و اینی که گفته بودن دیگه شما نیازی به اون یارانه 45,000 تومانی ندارید، واقعا اینو حس نمی‌کنید تو زندگیتون؟
آره دیگه، وقتی بخوای یه بستنی بخری 50,000 تومان 45 شما که به درد نمی‌خوره. آخه 45,000 تومن الان به نظر من یکی بره توی کوچه به یکی دیگه سلام کنه 50 تومن میگیره تا جواب سلامش بده.
این دلار 3 برابر 4 برابر شده، رکود 10 برابر شده، تورم که دیگه نمیگم، ولی همون یارانه همون 45 تومن مونده.
و اگه میخوای اسم فیلم انتخاب کنی چه اسمی براش میذاری؟
شهر گل و بلبل شهر بشه نزده.
دولت ناخوشایند، زیباسازی،
8 سال عقب مانده،
جهنم ثانی.
گرم آبا، خیلی لذت بردین، تنها کسی هستین که تخته ما رو پر کردین، دم شما گرم.
بله خودتون دیدید و شنیدید و واقعا رو میخواد دیگه که یه همچین حرفایی زده بشه. البته خب آخوندا این حرفا رو میزنن و روحانیت این حرفا رو میزنن. یک آیتمی میخوام براتون پخش کنم، واقعا موی بدنتون سیخ میشه و دود از کلتون میره میزنه بیرون. 400 هزار سقط جنین در سال، باور نکردنیه نه؟ خودتون گوش کنید ببینید و بشنوید و واقعا فاجعه قرن باید شکل بگیره که از ابتدای شروع قرن یه همچین گزارش آمده بیرون. واقعا فاجعه است، واقعا فاجعه است. 400 هزار سقط جنین،
حدود 3 تا 4 هزار سقط جنین غیر ارادی در کشور داریم. سقط جنین ارادی باز دو دسته میشن. سقط جنین های ارادی که با مجوز قانونی انجام میشه، یعنی پزشک مجوز داده، پزشکی قانونی مجوز داده، اگرچه همینجا محل بحث کارشناسان هست، اینکه متاسفانه بعضی از پزشکان عزیز اخلاق حرفه‌ای رو رعایت نمی‌کنن و مجوزهای بی‌دلیلی رو در این رابطه صادر می‌کنن برای سقط، که خب این هم عددش تا حدود 10 تا 12 هزار مورد سقط در سال ثبت میشه. اما اون چه که بسیار جای نگرانی است این که سقط‌های ارادی غیر قانونی، یعنی سقط‌هایی که ارادی است اما بدون اخذ مجوز، خارج از شبکه بهداشت و درمان و توی یک شبکه زیرزمینی و غیر قانونی داره اتفاق میفته، حدود 400 هزار مورد در سال میرسه. البته اعداد و ارقامی که بعضن گفته میشه خیلی بیشتر از اینها هم هست، اما ما 400 هزار مورد رو یقین داریم که در طول یک سال در کشورمون سقط غیر قانونی یا به تعبیری سقط جنایی داریم. خب ما جمع اینها رو میبینیم به یه عدد بیش از 400 هزار سقط در سال داریم میرسیم، در حالی که تعداد تولدهای کل کشورمون حدود 1,000,000 to 1,100,000 تولده. خب حالا شما مقایسه کنید، یعنی بیش از 40% موالید کشور تو پدیده سقط جنین دارن از بین میرن. این اثر بسیار هولناکی بر روی شاخصهای جمعیتی میذاره، به ویژه اینکه سقط جنین آثار بسیار مخربی بر روی مادر داره و همینطور بر روی خانواده. بسیاری از کسانی که سقط غیرقانونی میکنن اصلا قدرت باروریشون رو از دست میدن. ما تو کشورمون قانون مدیریت سقط جنین رو داریم، اما این قانون هم ناقص بوده و هم همین قانون ناقص به درستی اجرا نمیشده.
بله، یعنی فاجعه، 400 هزار سقط جنین غیرقانونی. کار خرابی میکنن، دختر رو هم میبرنش زیرزمین و زیرزمینم با اون وسایل کثیف دختر یا ایدز میگیره یا مریض میشه یا رحمش رو در بیاره یا میمیره. خودتون دیگه تو فیلم ها به اندازه کافی دیدید 400 هزار سقط جنین. آخوند میارن تو تلویزیون از امام هادی و شیر قفس شیرش، و شیر میاد با امام هادی صحبت میکنه، برنامه میذارن جای این که فرهنگ سازی کنن که دختر خوب، پسر خوب، مواظب باشید، اگر هم میخواید کاری انجام بدید میتونید لوازم جلوگیری استفاده کنید. نه، اینا جرم داره. هفته پیش بود در فضای مجازی یک فیلمی آمد از دوران عادت ماهانه خانم ها، فیلمی در یک سریالی گفته شد و اصلا قرآن خدا غلط شد. یک سریا کفن پوش، یک سریا هم سمینار رو میدگرد گرفتن که یعنی چی خجالت بکشید، کشور ما اسلامیه، در حالی که خانم یه مقداری حالش بد بود، آقا سر به سرش میذارشون. خانم گفت شما نمیدونید آقایون در ما خانم ها این گونه میشوند، و این آقا خیلی راحت توضیح داد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. ولی متاسفانه من نمیدونم چرا دستم یه تکون میدم بخاطر مثل شهاب حسینی شدم، ولی متاسفانه برای ما امام هادی قفس شیراش واجب تره. بریم ببینیم این تیکه را، من از خودم در نمیارم، این آخونده که بی پدر و مادر میگه
جدن. این همین داستان برای امام هادی صلوات الله علیه داری. امام هادی رفتن تو قفس شیرها، حتی یکی از شیرها موسن بود، درد دل کرد، گفت آقا این شیرهای جوان وقتی غذا رو میارن به من فرصت نمیدن من غذا بخورم، غذا رو همه رو بلعتو میخورن. حضرت هادی صلوات الله علیه سفارش کرد تا این شیر سیر نشده شما حق ندارید غذا بخورید.
بله، البته اینا حق دارن، اینا دیگه حرفشون همینه دیگه. یعنی حضرت هادی روایت داریم از حضرت امام جعفر صادق و محمد پنجم، اینا گفت اونا گفت، از این چرت و پرتا زیاد شما شنیدید. حدیث داریم از شیخ کلینی و شیخ سلینی، نماینده مجلس که دست کمی از نه نداره که باید به فکر همین 400 هزار سقط جنین غیر قانونی باشه، به مثل سگ و گربه به جون هم پریدن. بد نیست که این 3-4 تا آیتم هم با هم دیگه ببینیم. البته اینجا الان دیگه وضعیت به جای رسیدن، موقع اینجا دیگه موقع انتخابات و اینا دیگه عد اصولایی که اینا در میارن معلومه که میخوان شور و شوق انتخاباتی راه بندازن. چیز دیگه به پایان دوره روحانی نمونده و حالا یادشون افتاده وزیر کشور را استیضا کنن به خاطر اینکه کشدار آبان ماه را صورت داده. ما هم دیگه گوش کنیم این 3-4 تا آیتم رو با هم دیگه و برگردیم بریم سراغ آخوندا، که آخوندا زیاد مونده، این رو با هم دیگه باید تو پکیج آخوندک شناسی بذارمشون.
مطلبم شفاف سازی بشه خیلی ممنون میشم. در خاتمه هم یه مطلب این نکته رو نیز باید یادآوری کنم. جناب آقای زاکانی، با تأسیس غیرقانونی شعبه مرکز پژوهش‌های در قم، اعتراض علمای بزرگ این شهر رو برانگیخته. سوال من اینه که مگر قرار نبود مرکز تحقیقات اسلامی قم امور مربوط به اسلامیت تحقیقات طرح‌های مجلس را عهده‌دار بشه؟ این مد نظر باشه. یه مطلب هم همونطور برادر عزیزم دکتر خانی فرمودن، نماینده محترم شاهرود فرمودن، آقای فتا ببین برادر من، 70 تا نماینده میدونی یعنی چی؟ یعنی 70 تا شهرستان های متفاوت نماینده میلیون ها آدم. شمایی که شجاعت نداشتی پای یه حرکتت بیستی در رابطه با شفاف سازی اماکن بنیاد که بعد رفتی کلی هم عذرخواهی کردی، چی دکون دستگاه بره خودت روش واس کردی؟ آقا جمع کنیم بساطو، من خودم 6 بار تقاضا کردم این دکون دستگاه تو جمهوری اسلامی جایگاهی نداره. میگن شما حزب اللهی، والا من حزب اللهی بودن تو این رفتار نمیبینم فتا. مردمم میگن، میدونی چی میگن آی رئیس جمهور؟ مردم میدونی چی میگن؟ مردم میگن که برادر رئیس جمهور دزده، برادر معاون اول دزده، دختر وزیر دزده، فلان وزیر دزده. یه چنین کسی اگر تو ادارات اجرایی خدایی نکرده تو همین شوراهای روستا میخواد تایید صلاحیت بشه، داداشش یه بس تریاک کشته باشه پدرش میسوزونین، اون وقت داداش رئیس جمهور دزده؟ رئیس جمهور واقعا چه حیا باید؟
20 بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر من به هیئت رئیسه است، پیرو تذکرات قبلی، بر ضرورت استیضای وزیر کشور پافشاری میکنم و اجرای ماده 231 آیین‌نامه داخلی رو خواستارم. مصادر هستید، من در دوره دهم مجلس شورای اسلامی هم جزو متقاضیان استیضا آقای رحمانی فضلی بودم، ولی ملت ایران میدانند به سبب قبیله‌گرایی سیاسی اجازه طرح موضوع داده نشد. در مجلس 11 از ابتدای دوره موضوع استیضا رو با رعایت تشریفات مربوطه تقدیم هیئت رئیسه کردیم که متاسفانه همین موضوع داره در فراموشخانه هیئت رئیسه خاک می‌خوره. ناچار شدیم با امضای بیش از 60 نفر از نمایندگان ملت ایران از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کنیم که در دفاع از حقوق عامه به موضوع رسیدگی بکنن. تشکر میکنم از دستور اکید ریاست محترم قوه قضاییه برای تشکیل کمیته خاص در خصوص و تصدیق در رسیدگی و اعلام نتیجه رو خواستار هستند. دبیر شورای عالی امنیت ملی هم اخیراً اعلام کردند که خسارت‌هایی که در حوادث آبان 98 وارد شده، این حوادث میتوانست اتفاق نیفته و قابل پیشگیری بود و تقصیر وزیر کشور در این خصوص محرزه. انتخابات شورای اسلامی شهر روستا رو هم داره مراحل اجراییش رو طی میکنه. انتخابات ریاست جمهوری از 21 اردیبهشت ماه آغاز میشه. با توجه به اساطیر زمانی این فراز از تاریخ انقلاب اسلامی، من اعلام میکنم که دست وزیر کشور آلوده به خون مردم هست و او صلاحیت این مسئولیت خطیر رو ندارد. متشکرم.
بله، تشکر از آقای علیرضا بیگی.
دوستان در وین چیکار دارن میکنن؟ چرا به مجلس گزارش نمیدن؟ مجلس در جریان ریز مذاکرات نیست. از مجلس مسائل رو مخفی نکنید. چرا یک نفر نماینده از نمایندگان مجلس رو همراه خودشون نمیبرن آیان تا اونجا مسائل رو از نزدیک ببینن بعد بیان فیلم بسازن؟ خب فرمودن ما موفقی میخواد به از موفقیت های ما فیلم بسازید، حتما فیلم میسازیم، فیلم از صف مرغ، فیلم از گرانی دلار، فیلم از مسکن، فیلم از مدیریت کرونا، فیلم از هماهنگی بین وزرا. الان آقای وزیر را گفته نامه فلان وزیر از طریق فضای مجازی به دست ما رسید. آفرین واقعا به این دولت.
بله، نماینده محلات میگفتش که چرا ما نماینده‌ای در وین نداریم، تو وین چه اتفاقاتی داره میفته، و از این حرفای مفتی که چرا ما رو بازی نمیدن. خب خامنه‌ای دستور مستقیم داده داره ایشون، آقای چی اسمش این عراقچی داره کارش انجام میده. اون آقای بی شعور بی تربیت آقای قریب آبادی بود که وقتی خانمی داشت میگفت چرا وطن ما رو فروختید، گفت برو گم شو بابا، شکمت بره گم شو بابا. قبل از اینکه بریم سراغ آخوندک ها و آخوندها، یک گزارش دیگه که بازم موی سرتون جری سیخ میشه و دود از کلتون بلند میشه. فقط در ایران اسلامیه که این اتفاقات میفته.
از حدود یه سال قبل که ما یه مقداری بحث برخورد با قاچاقچیان چوب رو در سطح کشور جدی‌تر گرفتیم و گستره جنگلی رو پوشش حفاظتی بیشتری دادیم، برای عبور از ایست و بازرسی‌های ما متاسفانه خب شکل قاچاق چوب عوض شده. خودروهای شخصی رو داریم متاسفانه با حتی خانواده، خودروهای شبیه سازی شده یخچالدار حمل گوشت رو داریم، مواردی داشتیم خودروی شبیه سازی حمل جنازه حتی که متاسفانه در حمل قاچاق چوب ازش استفاده شده. ولی این که تا الان ما گزارشی داشته باشیم در رابطه با حمل چوب با آمبولانس های موردی نداشتیم.
برای پیشگیری از این قاچاق چه اقداماتی انجام دادیم؟
ببینید، در هر حال الان با توجه به افزایش فوق‌العاده زیاد چوب و نیازی که بخش کارخانجات و کارگاه های چوب بری به چوب دارن، عامل این شده که متاسفانه افزایش 7-8-10 برابری قیمت چوب رو داریم. خیلی وسوسه انگیزه. به تبع برخورد ما هم شدیدتر شده، دستگیری هامون بیشتر شده، نزدیک به 40% افزایش کشفیات و حتی دستگیری های ما در این زمینه هست. نه، همش دلیل بر این شده که شکل قاچاق و شکل جابجایی چوب تغییر پیدا بکنه، که ما به تبع برخوردمون ادامه خواهد داشت و کوتاه در این زمینه با افراد فرصت طلب نخواهیم اومد.
یه موقع احساس بعید نباشه، من عدب کردم برای تو یکی خانمون پیدا نکنم من میکنم، ولی متاسفانه متاسف کنم متاسف. هنه کجا شما؟ کجا؟
جهار.
هیچ موقع من تو لفت رو کارم میده، هیچ موقع دخانیات به بالا این وقت رو ندارم. ما داریم هر چی
میخواییم بگیم من مال پایین شهر هم اینجوره
صد درصد عدب
نداری. شما عدب داریم داریم من اینجوره میگیم. الان شما دارین ادب
نمیدید،
ادب نداری اصلا. هر ایشون درست سلام چون من مال پای شهرم این صحبت میکنم. تو مال کجای گرگانی؟
ادب نداری.
تو مال کجای گرگانی؟ واقعا مثلا خودت رو
ادب نداری.
شو اشکا
ادبی 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 یک ماشین پلیس یک دختر خانم متوقف کرده بود فکر کنم برای حجابش، و چگونه تحقیرش میکنه که تو از پایین شهر گرگان هستی که این گونه لباس پوشیدی. واقعا شرمنده باید بگیم، چی باید بگیم؟ واقعا مملکت ما به کجا داره میره؟ و بریم سراغ آخوندها و از کرونا بازم شروع کنیم که خودشون انداختن وسط در رابطه با کرونا دارن صحبت میکنن. بریم آخوند کرونا نشین را یا کرونا زده یا کرونا تحلیلگر کرونا را ببینیم و بشنویم.
روش مدیریتی ستاد ملی، ما اساسا با روش حکمرانی مسئله داریم. ببینید، ما سوالاتی داریم، یعنی مردم این سوالاتو دارن. مردم میگن که آقا چرا سفر ترکیه و ارمنستان و گرجستان هنوز بازه، اما سفر کربلا و نجف مثلا بسته است؟ اینا چه مثلا تفاوتی با هم دیگه داره؟ چرا مثلا
ترکیه که آقای عزیزی الان تمامش قرمزه،
85% کشور ترکیه قرمز،
شهر استانبول مرکز کرونا انگلیسی، یعنی مرکز انتشار کرونا انگلیسی جهش یافته توی ترکیه استانبوله و ما بیشترین از بالای 5000 نفر فکر کنم مسافر داشتیم.
میشه گفت آلوده ترین نقطه قاره آسیاست. اما بازه و میگن خب مردم بلیت خریدن، نمیشه، باید برگزار بشه. روزی 3 تا پیامک فقط برای من میاد. قیمت‌های آف ترکیه رو دارن اعلام میکنن. خب خیلی واضحه که اینجا ما ولنگاری در این حوزه رو شاهد هستیم. اما از اون طرف روک و محکم سفر عتبات رو منع میکنن. خدا نکنه یک روزی مشخص بشه که اساسا این سفرها ماجراش چیز دیگری پشتش بوده یا حتی مثلا عرض خاصی اختصاص داده شده. اما اینا رو ادعا نمیکنیم. منتها انتظار داریم مسئولین جدی بیست.
بله، دلشون برای مردم نسوخته که بشینن تو خونه هاشون، دلشون برای این سوخته که چرا سفر کربلا رو مشهد و ایکس و گرگ رو بستید، سفر ترکیه بازه. خب بریم سراغ آخوند و پایان کرونا.
دستا را بشور باشه، این پوزبند را ببند باشه، فاصله حفظ کن خیلی، اما اونی که از بالا بلا آمده بابا، بله نبلو بند نکن. مگر می شود خدا ننویسد مهدی امضا نکند؟ اینجوری گروه گروه بمیرن در دنیا. نمیشه کم چیزی بدون ارادشون برگرد درخت نمیفته. خدا منان نمیشته، مهدی سلام الله علیه امضا فرموده، او باید امضاشو پس بگیره، او باید بگه بسه اوکی. تا اون اگه که نمیشه، راه گفتنش دست شستن و پوز بستن که نیست، که راه بند آمدنش آشوراست، جامعه است. نیم ساعت قبل از آن صبح جمع پاشو گه الله اکبر یا کنم سبحان ربی العلا اللهم فعن البلاس صدقه است.
بله عزیزان، آخوند براتون آوردم که فرق گاو و گوسفند را نمیشناسه، گاو و گوساله را نمیشناسه، در حالی که خودش گوسالهی بیش نیست. و این فیلم دیدنیه، عزیزانی که شنیداری این برنامه را میشنوند بیان ببینن آخوندی که فرق گوشگوب و توپ فوتبال را نمیدونه چیه.
انشاءالله به حق حضرت زهرا، انشاءالله که سال بعد این گوسفند انشاءالله قربانی بکنیم. اگه قسمت شد سال بعد ببینیم این گوسفند چند کیلو میشه و معجزه خانم فاطمه زهرا رو ببینیم.
بله، معجزه هست فاطمه زهرا رو خواهیم دید که گوسفند چه گوساله. آخوند براتون آوردم خیلی خوشنمکه، اینم ببینید.
اینم رفتم گفتم آقا عمامه میخوام، گفتش متری 40,000 تومان. همین عمامه رو ما میخریدیم متری 4,000 تومان. الان رفت گیرم 10 متر عمامه می‌خریدیم میشد 40,000 تومان، الان یه 10 متر عمامه بخوایم بخریم میشه 400,000 تومان. دیگه خدا وکیلی آخوندی هم نمی‌سرفه تو مملکت. انت معلم و احنا منك
نتعلم. انت آخوند آوردن براتون پل صراط، مواظب باشید سر پل صراط یختون نکنن. از قبلش این آخونده یختون میکنن، ولی مواظب شید پل صراط. در رابطه با پل صراطی که اینا جوری تعریف میکنن که انگاری که به قول این جغجغه نظام لیدل تولن، منظورشون تور لیدر بود، لیدل تورن. بریم ببینیم چی میگه.
بهش 8 در داره، 3 در از 8 در بهش به قم باز میشود. این خیلی مهمه. اگه بهش 8,000 تا در داشت، 800 تا در داشت، 3 تا در خیلی مهم نبود. 3/8 بهش ورودیش از قومه.
بله، البته در ادامه هم میگه از پل صراط که رد میشی 3 تا درش به بهش، از بهش وارد بهش میخوش، از قوم از این چطورت هایی که شنیدید. آخوند و ودکا و عرقسگی، دیگه هیچ توضیح ندارم بدم، فقط خودتون بشنوید.
دوستان سوال کردن در شراب بهشتی، هر کس تشنه ای را جرعه آبی بنوشاند، الله ساقی بی او ویسکی پلم شده ای به ماده خوشبوی می نوشاند که از مشک از ناف آهو درست شده، شرابی است مسما به رحیق که با تسنیم آمیخته شده، شرابی است خوشبو خوشمزه با نشه‌ای ناب، نه این ودکا و کنیاک و عرقسگی که جنون و سردرد و تهوع و کسالت و کوری و مرگ بدنامی به دنبال دارد.
بله، این آخوند چگونه میدونه، چطور میدونه عرقسگی و ودکا و کنیاک و اینا چه مزه‌ای داره که میگه اونا رو ولش کن، اون عرقه که توی بهش بهتون میدن. و آخوند پایانی آخوندی هستش که بسیار بی‌تربیت و توهین میکنه مردم عزیز و محترممون. به پایان این آخوندک ها میرسیم و ادامه برنامه.
چید نو شد؟ تو که هنوز مستأجری چید نو شد؟ تو که هنوز بیچاره ای؟ تو که هنوز بی سوادی چید نو شد؟ علمت نو شد؟ فکرت نو شد؟ افکارت که همونه. حماقت من همون حماقته. چیه من نو شده؟ زیرک شدم؟ خنگ بودم دانا شدم؟ حافظم کن بود حافظم چیم نو شده؟ دروغ، به خودمونم دروغ بگیم که بگیم نو شد. نه آجا، نوروز واقعی اون روزیست که خودت بتونی رنگ لباسه، مدل لباسه، طول عمر دست خودت باشه. الان مرگ بر شما چیره است. نوروز وقتیه که بتونی شما بر مرگ چیره باشی. هر وقت خواستی بمیری، نه هر وقت بردنت. این نوروزه.
پس سابقه شما در امور اداره شهر، برنامه شما برای این دوره شورای شهر چیه؟
به نام خدا، سلام عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان، به ویژه شهروندان محترم شهر شیراز. در ابتدا من خواستم عذرخواهی بکنم از دوستانی که امروز قصد همراهی ما را داشتند و به علت رعایت پروتکل‌های بهداشتی ممانعت به عمل اومد، و تشکر میکنم از دوستانی که محدود با رعایت پروتکل‌ها.
بله عزیزان، لطفاً پروتکل‌ها را رعایت کنید. به خدا من نمیخوام مسخره کنم، اینا مملکت دست ایناست، باید اینا را اسکل کنی و مسخره کنی، بهش بخندی که بفهمه داره اشتباه میکنه. پروتکل بریم حماقتی را ببینیم و بشنویم و بعد بریم مستقیم سراغ جغجغه نظام و دیگه یواشاش آخر برنامه.
من امروز در حین آمدن به حرم، قبل از اینکه ورود بکنم به داخل حرم، از صدای بلندگو منتشر شد که تمام جماعات و از جمله نماز جماعت، جشن و هر چیزی که به شکل جماعت باشه در حرم آستان مقدس حضرت معصومه تعطیل میشه. من از همونجا اشکم جاری شد و اومدم داخل حرم، سلام به بیبی کردم و به عشق این که بیام با کسی صحبت بکنم و این موضوع رو بیان کنم داخل حرم شدم. موضوع بر این مبنی قرار شد که چند نفر از خانم ها در حال برگشت از حرم بودن که باز منم خواستن که به داخل حرم نرم، ولی من با این حال داخل حرم شدم و مستقیم رفتم به سمت جایی که رئیس و کسایی که در این کار هستن شراکت دارن، متوسل به اینها شدم و خدا رو صد هزار مرتبه شکر که جماعت برقرار شد، چراغ‌ها روشن شد.
وقتی این سکوت و این خاموشی حرم رو دیدم قلبم شکست، دلم گرفت، ناراحت شدم، محزون شدم از این که واقعا مسئولینی ما داریم که دقت نمی کنن که توی این شرایط مردم میتونن کنار همدیگه مقابله کنن با عواملای بیماری، حالا چه خود ساخته چه عوامل بیماری طبیعی. دلم شکست از این فضایی که تو حرم بود و نمازی که برگزار نشد و به همت خودجوش مردم و زائران و مجاوران محترم برگزار شد، این نماز به جای خودش برگشت، به قوت خودش باقی بود.
حرم کریمه اهل بیت ملجع و پناهگاه مستشفاست. این همه مریض های صعب العلاج و دکتر جواب کرده میان شفا میگیرن. عنایت کریمه اهل بیت مردم رو برانگیخت که خودجوش نماز جماعت رو برپا بکنن و انشالله ادامه پیدا خواهد کرد نماز جماعت. مردم وقتی در صحنه باشند، حضور داشته باشند، انشالله عنایت اهل بیت هم بر ما نازل میشه.
هی ارتشی دارد این جان ما، هاین به باد خاکی.
میبینید نه دیگه، حریف نیستید، اینجا حریف نیستید. ما که بهتون گفتیم وایستادیم تو میدون به جنگ تا بجنگیم. تو جنگ که نمیشه تو شلیک کنی من وایستم نگاه کنم، یکی بزنی بهتم گفتیم 10 تا میخوری. عاشقتونم. آخ 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 نه نشد دیگه، نه نشد. مثل اینه که هی مثل یک تفداریست که هی دور شیر داره میگرده، با دم شیر بازی میکنه، هی میاد با دم شیر، با دم شیر، شیر بلند میشه میزنه تو گوشش. فقط یادتون باشه از الان به بعد توپخانه سنگر برنامه رودست اینها رو نشانه گرفت و همچون موشک های بالستیک بر فرق سر اینا ما فرود اومدیم. بعدن نگید امید دانا اومد برای ایجاد اختلافا، فقط من گفتم دیگه. به چرخ تا به چرخ، این حقیقته. درسانی و من مقامی نیستم، ما یه برنامه سازه کوچولو موچولوه، یا باری که رسانه یه شبکه های سوشیال میدیا دارم، چه قدرتی اگر میتونم داشته باشم؟ عاشقتونم، عاشقتونم. این جریان میهن پرست همه برای منافع ملی، همه برای یک نگاه بزرگ تمدنی پشت آقای خامنه ای وایستادن و از جریان اصلی تفکری آقای خامنه ای پشتیبانی میکنن. این تفکر آقای خامنه ای همون تفکر چند هزار ساله ایران خودمونه، حفظ ایران، استقلال ایران، اینا چیزای شعارهای درستی است که پشتش بر ایستاده بشه. حالا وقتی که محمد رضا پهلوی مملکت ول میکنه، تاج ول میکنه، یه آخوندی مثل خمینی ایران رو نجات میده، دوباره سیستم پادشاهی رو احیا میکنه. و واقعا بخش قابل توجهی، نمیخوام توهین کنم ولی حقیقت داستانه، غیر از سعید محمد از کسان دیگر دارن دفاع میکنن، در بهترین حالتش ساده لوهن، یعنی فضا رو نمیشناسن، خیلی ساده‌ان و خیلی هم برام جالبه. تو این شرایط بعضیاشون هم منو دارن میزنن که آقا این قبلا توهین کرده به اسلام، فلان کرده. خب دلت میخواد الانم توهین کنم؟ من دستت که به من نمیرسه که اینجا توهینم کنم، والا چیزی برش نمیه. من یه سری از این دشمنانمون، دشمن که چه اصلا، آدم این حسودی که شکست خوردم، پیرپسرایی که دیگه در شرط بعد زندگی دارن سیر میکنن، اینا مثلا میگن آقا ما بریم صحبتای حرفای امید دانا علیه اسلامو زیرنویس کنیم پخش کنیم، دمشون گرم. خیلی به نفع من شده راستش، خیلی، چون مثلا ویلایی که می‌خواستم بخرم منطقه‌ای بود به حرکتی نمی‌دادن، می‌گفتن بعد این منطقه چون پرایوت شده است و فلان و داستان، خب ما اینا رو اسناد کردیم بردیم، به هر حال تونستیم یه نامه‌ای بگیریم که نوبتمون حداقل شانسمون رو برای گرفتن یه همچه خونه‌ای داشته باشیم. خب شما تو خیلی از کشورهای اروپایی به ویژه اروپای شمالی خونه هایی که هر خونه ای رو به هر کسی نمیدن، داستان های خودشو داره، به خصوص در اروپای شمالی مثل سوئد که شما باید خونه دست اول بدید. خب این دشمنای ما که به نفع ما کار میکنن. این که حالا اینا هی میگن این قبلا توهین میکرده، توهین میکرده، قبلا ولش کن، میخوای الانم؟ خب چی کار دارید با من؟ شما حتی مردم باشی باید قبول کنی تو خیلی از فیلم ها بیای و به عنوان در حقیقت نقش دوم یک فرد گی رو بازی کنی، حالا در نقش مفعولش هم بازی کنی. و خب خیلی از هنرمندهای نقش رو بازی کردن در دنیای سینما، همین آقای گیبسون که خیلی واقعا فرد معروفیه، حالا بعد از اون فیلم مصائب مسیح که این آقا رو به خاطر که در افتاد با جریان جهودیسم و صهیونیسم جهانی دیگه به حاشیه روندن، اولین فیلمی که بازی کرد تو جوانی نقش یک گی بود که یک پسر یا ازش تو خود اون فیلم شدیداً لب و لوچه میگیره اینا، و این آدم معروف شد. یعنی مجبورتون میکنن در این سینما خودتون و تنتون و روحتون و همه چیزتون بفرید. یکیش هم خانم گلشیفته است دیگه واقعا هر بلایی که بوده تو سینمای خارج سر این خانم آوردن. حالا من دارم آقای بهزاد فرهادی افتخار به چی میکنه؟ یعنی یکی در میون دختر این بنده خدا تو هر فیلمی زیر یک هنرپیشه خارجی اینا مجبور شده بخوابه، تازه در بهترین حالت زیر یک هنرپیشه خارجی خوابیده، در برخی از فیلم‌ها که زیر در همزمان زیر دو سه تا هنرپیشه خوابیده. و خب این مسئله‌ایه که من آقای بهزاد فرهانی افتخار چی رو میکنه؟
بله عزیزان، من دیگه چرت و پرت اینا اصلا هیچ نه گوش میکنم نه تحلیلش میکنم. خودتون دیگه شنیدید چه حرفای مفتی زد و خیلی دم از ملیگرایی میزنه و پادشاه و شاهنشاه خامنه ای و از این صحبت ها. بریم یک آیتم از آقای خامنه ایشون گوش کنیم که چگونه ملیگرایی را قهوه‌ای میکنه و بعد برمیگردیم و پایان برنامه.
یه نفرم پیدا میشود از سر اشتباه و ندانمکاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی تخت جمشید را زنده می کند. خب تخت جمشید یک اثر معماری است، اثر معماری را انسان تحسین می کند و چون متعلق به ماست، مال ایرانی هاست، با اون افتخار هم می کند. اما این غیر از این است که مردم دلها و ذهنها و جانهای مردم برای ما متوجه به یک نقطهی بکنیم که در اون از معنویت خبری نیست، نشانه طاغوتی‌گری است در همون ساختمان ها که امروز بعد از گذشته یکی 2000 سال ایران است. یک روزی خدا می داند که چقدر بیگناه در مقابل تخت طاغوت‌های زمان به قتل می رسیدند و چقدر دلها ناکام می شدند. این افتخاری ندارد.
عزیزان، در برنامه میز مطبوعات این هفته که در کانال اندیشه داشتم در رابطه لابیست و لابیگری و این مالکش های جمهوری اسلامی صحبت کردم که چگونه تلطیف میکنن حکومت اسلامی رو برای غربی ها. چون نمیتونید آخوندی که مغزش 1400 سال پیش مونده آپدیت کنید و به اینا بخورد اینا بدید که اصلاحات قطره چکونی، اصلاحات خوب اینا دارن اصلاح میشن. اصلا نمیشه، اصلا در نمیاد. یعنی این بابا خامنه ای 20 سال پیش این حرفا زده، 10 سال دیگه هم همین حرفا میزنه، از چی میگن نسل بعد از اینم که بیان رو کار همین حرفا رو میزنن. اینا همون شیخ کلینی ها و آیت الله طباطبایی ها و اینا هستن. حالا بدن سر خود که این شاهنشاه خلیفه نیست، امام نیست، از این چرت و پرت ها. برنامه این هفته داره تموم میشه، داستان نداریم، ولی یک روایتی بود من توی فضای مجازی پیدا کردم به مناسبت شروع ماه رمضان. دو نفر تو مترو پشت سر من نشسته بودند. یکیشون گفت صحبت از ماه رمضان شد، یکیشون گفت روزه گرفتم و میخوام کل ماه رو روزه بگیرم، هم خودم هم خانومم. اون یکی گفت مؤمن شدی یا خل؟ تو که هیچ وقت از این کارا نمی کنی، تو هیچ وقت نمازم نخوندی، چه برسه اینکه روزه بگیری؟ جواب داد به خاطر شرایط اقتصادی نماز نمی خونم اما روزه می گیرم، دخلمون به خرجمون نمی رسه، یه ماه هم یک ماهه، الانم بدون سحری روزه گرفتم. ببینید مردم رو به چه روزی انداختن، واقعا تأسف آور. به پایان برنامه 171 صفحه کلاژ رسیدیم. بسیار سپاسگزارم که منو در این برنامه یاری کردید و مورد توجهتون حتما باید قرار گرفته شده باشه. اگر اونایی که مورد توجهتون قرار نگرفته یک بار دیگه نگاه کنن، شاید مورد توجهتون قرار بگیره. بعضی از عزیزان انتقاد کردید که بعضی از آیتما اینقدر سنگینه که پشتبندش میگی بریم یه چیزی گوش بدیم و برگردیم. من توی حس و حال اون آیتم سنگین قردم، یهو یه آهنگ دیشلره دیشلره دیدن دیندله دینده میاد، چگونه ممکنه؟ من خودم از آقای اوحدی میخوام که آهنگ ها رو بر این سبک بفرستم برای من، چون اگر من خودم میخوام آهنگا رو خودم انتخاب کنم بعد از هر برنامه غمباد میگیرید. لااقل اجازه بدید اون بالانس انجام بشه، از اون اوج غم برسیم به از این پایین غم برسیم به اوج لذت و اوج شادی. با شاید با آهنگی یه مقداری به قول معروف قبلا میگفتن بشوره ببره پایین، بعضیا ایراد گرفتن آقا این حرفو نزن، ببخشید من این سری هم گفتم. اجازه بدید یه مقدار بالانس بشه. میدونم که پیشنهاد دادید و منم بالاخره در مقام دفاع برمیام و باید دفاع کنم از خودم، از برنامه و از آهنگایی که انتخاب میشه و خودم میخوام که آهنگا اون آهنگای 6 و 8 باشه که لااقل یه مقداری از اون آیتمی که شما گوش دادید، بسیارم سنگین بوده، بسیارم غم انگیز بوده، یه مقداری فاصله بگیرید. سپاسگزارم. این برنامه از 3 رادیو و تلویزیون خوب و معتبر رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد، خشایار تی وی و همچنین رادیو ران اسرائیل به طور مدام در طول هفته پخش میشه. خواهش می‌کنم فضای مجازی این عزیزان رو دنبال کنید. برنامه‌های بسیار زیباتری از این برنامه دارن و این برنامه ضعیف‌ترین برنامه‌شون هست. فضای مجازی منم دنبال کنید، به خصوص یوتیوبم، که به خاطر اینکه من در طول هفته چند مصاحبه دارم، چند برنامه دارم و از دست ندید که من چه عجوبه ای هستم. به پایان این برنامه رسیدیم و شما رو با یک آهنگ بسیار زیبا و حماسی و موی بدن سیخ کن شما رو تنها میذارم. هجیر مهر. مه افروز آهنگ ایرانش.
دیگر عیان کن به تازم رش را در بیشهایت به زایان رستمی از ریشهایت سلام دشت های باز و روشن سلام چشم سار عطر گلشن سلام کوه های سخت و سرجش سلام آبی دریای بیغش به تابان شمس عشق مولوی را بخوانی نامه های مثنوی را شکوفا کن شکوه شرقیم را مدابا کن غم بی دردیم را سکوتم را به فریادی بدل کن تمام حرفایم را غزل کن به مردانت بگو از نقل نورم بگو آزادگان از فردون بگو از سوزها فدای مصدی آوازهایت بگو اهریمنان با تو چه کردن بگو خون در دل صد پاره کردن بیدار باش و خوشیار ای سرزمین رستگار آیین تو آزادگی رستن آوازم بزن آهنگ دیگر گون من شکن قفص را پر بزن جانها فدایت ای وطن تا قله ها پرواز کن راهی به فردا باز کن بالا بلند اسطوان آتش فشان عشق یار به بدخواهان تو لعنت به دشمنان تو چشم بد است و دور با اهریمن Ilan man, Ilan.